صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این برنامه علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به ایران و بحران شرق میانه که به جنگ سرد بین ایران و عربستان سعودی تبدیل شده است و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان از احمد جعفر احمدی.
رئیس جمهور کرزی امروز از ایران دیدار می کند. قرار است آلمان 300 نظامی را به افغانستان بفرستد و عملیات بین المللی بر علیه رژیم معمر القذافی در لیبیا وارد دومین هفتهش گردید. سلام، صبح شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز برای اشتراک در جشن عنعنوی نوروز به ایران می رود. دکتر عبیدالله عبید، سفیر افغانستان در تهران، به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که در جریان این سفر رئیس جمهور افغانستان در مورد سرنوشت زندانیان افغان در ایران و وضعیت مهاجران افغانی در این کشور با مقامات ایرانی صحبت خواهد کرد.
ما از طریق سفارت به خاطر تجلیل از این روز میمون خواستار از این شدیم، یادداشت را ترتیب داریم و خواهش کردیم که به خاطر جشن نوروز که جشن همه ملت های با هم برادر و همسایه هست، باید از اینا لطف بکنن و از این جشن زندانی ها و کسایی که مجازات شدید دارن بی بهره نمانند. و
گفته شده در حاشیه این مجلس قرار است رئیس جمهور افغانستان با سران بعضی از کشورهای دیگری که در جشن نوروز هم دارند نیز صحبت نماید. پارلمان آلمان دیروز اعزام 300 نظامی را برای اشتراک در مأموریت اکتشافی تیاره‌های آواکس تصویب کرد. با این اقدام آلمان بار عملی کردن قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد منع پرواز بر فضای لیبیا از دوش ناتو کاهش می‌یابد. پارلمان آلمان پلان اعزام بیشتر نظامیان به مأموریت اکتشافی آواکس در افغانستان را با اکثریت تصویب کرد، اما گفته نشده است که مأموریت اکتشافی چه زمانی آغاز می شود. آلمان در حال حاضر در افغانستان در حدود 5000 عسکر دارد که با آغاز مأموریت جدید این شمار به 5300 نفر خواهد رسید. اردوی ترکیه میگوید ده‌ها تن از عساکر افغانستان، پاکستان و ترکیه تمرینات مشترک را برای بهبود تاکتیک‌های نظامی در محلات مسکونی انجام دادند. ترکیه یگانه کشور مسلمان عضو پیمان ناتو است که در خود این کشور و در کابل مصروف آموزش نیروهای امنیتی افغان است. برهان آسرایشی، یک دگروال اردوی ترکیه، به آژانس خبری آناتولیای ترکیه گفت این تمرینات روز جمعه میان عساکر افغانی، پاکستانی و ترکیه به هدف هماهنگی در مکتب نظامی توزلا در دامنه‌های استانبول انجام یافتند. ترکیه از سال 2001 میلادی به این سو در افغانستان هزاران عسکر افغانی را آموزش داده و شمار زیاد افسران نظامی افغانستان از مکاتب و اکادمی‌های نظامی ترکیه فارغ شدند. مشروع تازه ترین اخبار جهان را با خبر مربوط به لیبیا آغاز می کنیم. عملیات بین المللی بر علیه رژیم معمر القذافی در لیبیا وارد دومین هفته شد. روز جمعه هفتمین روز این عملیات بود و اولین بار تیاره های جنگی یک کشور اسلامی یعنی قطر با تیاره های فرانسوی در عملیات سهم گرفتند. تیاره های کشورهای غربی قوای قذافی را در شهر اجدبیه مورد حمله قرار دادند و نظر به خبرها قوای قذافی محلهای مخالفین را در نزدیکی شهر مصراته مورد حمله قرار دادند. اتحادیه افریقا، گروهی که مخالف عملیات نظامی بر لیبیا است، گفته که در نظر دارد برای باز کردن راه مذاکرات صلح بین طرفها در لیبیا تلاش نماید. ناتو گفته که عملیات برای حفظ زون منع پرواز در فضای لیبیا 90 روز و یا بیشتر از آن ادامه خواهد داشت. همزمان با این ناتو جنرال کانادایی چارلز بوچارد را موظف ساخت که فرماندهی عملیات این پیمان را برای حفظ زون منع پرواز بر فضای لیبیا به عهده بگیرد تا مردم ملکی لیبیا به اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از حملات قوای قذافی در امان بمانند. یک مقام وزارت صحت لیبیا خالد عمر اظهار داشت که از زمان آغاز حملات هوایی بین المللی 114 لیبیایی کشته شدند، اما او نگفت که چه تعداد از این افراد نظامی و چه تعداد آنها غیر نظامی اند. تظاهرات علیه حاکمیت 40 ساله خانواده اسد در سوریه به شهرهای مختلف از جمله پایتخت این کشور دمشق سرایت کرده است. قوای امنیتی سوریه نظر به خبرها برای سرکوب نمودن مظاهره کنندگان تیراندازی کرده، یک تعداد افراد را در 6 شهر و قریه این کشور به قتل رساندند. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس شام روز جمعه خبر داده، ولی این خبرها توسط منابع مستقل تا حال تایید نگردیده است. معلومات در مورد تلفات محدود می باشد و حرکات ژورنالیستان هم توسط رژیم این کشور محدود شده است. گروه حامی حقوق بشر امنیستی اینترنشنال گزارش می دهد که در ظرف چند روز گذشته در شهر درعب 55 نفر کشته شدند. این شهر اکنون به مرکز مخالفها علیه حاکمیت بشار الاسد در سوریه تبدیل شده است. در خبرها از قول شاهدان عینی از درعا آمده که مظاهره کنندگان در اینجا روز جمعه مجسمه رئیس جمهور فقید سوریه حافظ الاسد پدر رئیس جمهور فعلی را سرنگون ساختند و در پاسخ قوای پلیس به سمت آنها تیراندازی کردند. حامیان حکومت اردن در عمان پایتخت این کشور بر مظاهره کنندگان طرفدار ایجاد اصلاحات سنگ پرتاب کرده، باعث جراحت تقریبا 60 تن از مظاهره کنندگان گردیدند. مظاهره چیان همه محصلان پوهنتون بودند. نظر به گزارش آژانس خبری فرانس پرس، در حدود 200 تن بر محل حمله کردند که در آن حدود 2000 مظاهره کننده که خواهان ایجاد اصلاحات در رژیم و تلاش بیشتر جهت مبارزه با فساد اداری بودند جمع گردیده شده بودند. با وجود این حمله که دومین حمله در ظرف چند روز می باشد، محصلان به مظاهراتشان در نزدیک میدان جمال عبدالناصر در پایتخت اردن ادامه دادند. حداقل 3 تن از مظاهره کننده ها که جراحت برداشته بودند به شفاخانه انتقال یافتند. با وجود تعهدات رژیم سوریه برای ایجاد اصلاحات، مظاهرات ضد حکومتی در این کشور گسترش یافته و به شهرهای مختلف سرایت کرده است. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه همکارم سید سمیع عباس را همراهی کنید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه این موضوعات را خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در جشن نوروز امروز عازم ایران است. تلفات ملکی در جنگ افغانستان و ضربات بر مردم بدون اسلحه در این کشور ادامه دارد. در حالی که رئیس جمهور کرزی در مورد انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان صحبت می کند، ارتباطات تلفنی در بعضی ولایت افغانستان قطع است. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. کاهش خشونت علیه زنان در ولایت سرپل. بحران شرق میانه ممکن است به یک جنگ سرد بین عربستان سعودی و ایران تبدیل شود. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در صدر یک هیئت رسمی امروز به ایران رفته و در مراسم سال نو که رهبران کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان و آذربایجان هم در آن سهم دارند اشتراک میکند. در حاشیه این جشن رئیس جمهور افغانستان با مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد نیز ملاقات خواهد کرد. مقامات افغان میگویند که در این دیدار موضوع سرنوشت محبوسین افغان در ایران و مشکلات مهاجرین افغانی در این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قرار خواهد داشت. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی سعید احسان با سفیر افغانستان در ایران دکتر عبیدالله عبید مصاحبه انجام داده است که آقای عبید در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان چنین توضیحات می‌دهد.
جلالت ما به محترم حاکزای رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ضمن اشتراکشان که سخنرانی هم دارند جشن و قرار است که نمایشگاه از امیر کشورهای اشتراک کننده دایر شود که در اوج افغانستان هم رفعی دارد و به نمایش میگذارد سنت اصیل و باستانی جشن نوروز کشور خود مثل سایر کشورها و در جنبی از او جلالت ما به محترم ملاقات های را با رئیس جمهور عراق، ترکمنستان و تاجیکستان در حقیقت پذیرفتن که با جلالت ما به محترم حامد کرزی ملاقات داشته باشند و این ملاقات ها دایر شود.
چه مسائل مطرح خواهد شد با رؤسای جمهوری عراق، تاجیکستان و ترکمنستان
در رابطه با موضوعی که صحبت بکنن؟ طبیعی است در رابطه با بعضی از مسائل که مورد علاقهشان است صحبت بکنن که بعداً جزئیات از او واضح خواهد شد.
در حاشیه این مراسم آیا رئیس جمهور افغانستان روی مسائل محبوسین و مهاجرین افغان در ایران هم با همتای ایرانی خود آقای احمدی نژاد یا دیگر مقامات کشور صحبت و مذاکره خواهد داشت؟
واضح است که در نشستی که رئیس جمهور همه وقت با همتای خود داشته در رابطه با مشکلاتی که موجود است صحبت خواهد کرد و در بحث تخفیف مجازات و همچنان رهایی عده از زندانیان و بالاخره حل مسائل مهاجرین و همچنان ما از طریق سفارت به خاطر تجلیل از این روز میمون خواستار از این شدیم، یادداشت را ترتیب دادیم و خواهش کردیم که به خاطر جشن نوروز که جشن همه ملت‌های با هم برادر و همسایه هست باید از اینا لطف بکنن و از این جشن زندانی ها و کسایی که مجازات شدید دارن بی بهره نمانن و چشم انتظار به همچو روزا می باشه که او را ما ذره یادداشت ارسال کردیم و امیدوار هستیم که در این جشن نوروز خوشی ها و شادی ها کسایی که زندانی هستن، کسایی که مشکلات دارن متوجه از اونا هم باشن و لبهای از اونا را هم پرخنده و در قلبهایشان خوشی را ملاحظه کنیم.
مصاحبه‌ای بود با سفیر افغانستان در ایران عبیدالله عبید که در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به این کشور صحبت می‌کرد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تلفات افراد ملکی در افغانستان از سال هاست که دوام دارد و در بسیاری از موارد هم از تلفات افراد ملکی گزارش ها داده نمی شوند. برخی از عملیات ناتو هم تلفات افراد ملکی را به دنبال دارد و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این مورد به تکرار اعتراضات خود را اظهار کرده است. این که مردمان ملکی چرا و چگونه کشته می شوند؟ روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در این مورد یک مقاله تحلیلی را به نشر رسانیده است که فشرده آن را از مقیم نائب می شنوید. شرمندگان گرامی، این مقاله هنوز هم برای نشر آماده نشده است، اما در برنامه های بعدی و شاید هم در خود این برنامه این مقاله نشر کنیم. حالا توجه شما را به مقاله دیگر جلب میکنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با اعلان اینکه تابستان امسال نیروهای افغان مسئولیت های امنیتی را در مرکز ولایت نارام هلمند به عهده خواهند گرفت موجب حیرت مردم شده است. این خبر به زودی به همه جا رسید، ولی نه توسط تلفن موبایل، چون به قول مقامات افغان طالبان از یک هفته به این سو خدمات شبکه تلفن موبایل را در ولایت هلمند متوقف ساختند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد گزارشی دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
با اشاره به اعلان اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد سپردن مسئولیت‌های امنیتی مرکز ولایت هلمند به نیروهای افغان و متوقف شدن خدمات شبکه تلفن موبایل در آن ولایت، روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد. رئیس دفتر صحفی افغان بیسیم احمد چالمر می‌گوید حکومت افغانستان توانمندی تأمین امنیت آنتن‌ها و سایر تأسیسات شبکه تلفن موبایل را ندارد. برای ما طالبان بارها گفتند که فعالیت شبکه موبایل را متوقف سازیم. در غیر آن تعهد کردند که مامورین ما را کشته و تأسیسات مخابراتی را ویران خواهند ساخت. وی می افزاید با در نظر داشت هشدارها و خطرات موجود، حدود یک هفته قبل ما با تمام رؤسای صحفی کمپانی های مخابراتی جلسه کرده تصمیم گرفته شد تا فعالیت های خود را متوقف سازیم. معمولاً در مناطقی که طالبان فعالن به کمپانی‌های مخابراتی گفته شده است فعالیت‌هایشان را از طرف شب متوقف سازند. بدین وسیله طالبان تلاش می‌کنند از کشف مخفیگاه‌هایشان با استفاده از سیگنال‌های موبایل توسط قوت‌های خارجی و مخبران داخلی آنها جلوگیری کنند. ولی وضع محدودیت بر شبکه بی سیم در جریان روز توسط طالبان یک امر نادر بوده است و به خاطر عملی شده که در ولایت هلمند تعداد زیاد نظامیان آمریکایی مستقر می باشند. یک سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی که از یک محل نامعلوم از طریق تلفن تماس گرفت گفته است رهبران آنها امر توقف همه خدمات شبکه تلفن موبایل را در ولایت هلمند تا اطلاع ثانی صادر کردند و هدف آن جلوگیری از کشف و تعقیب افراد آنها می باشد. وی گفته است که آنها خیلی خوب می دانند که این حرکت می تواند دشواری های را در قبال داشته باشد. یک سخنگوی قوای ایساف دگرمن جان دورین این حرکت طالبان را یک نوع دیگری از دهشت افکنی در بین مردم دانسته می گوید. این حرکت طالبان به جلب حمایت مردم برای آنها مساعدت نکرده بلکه یک دلیل دیگر بران که افغانها بازگشت دوباره طالبان را نخواهند اضافه می کند. شهر لشکرگاه و مناطق اطراف آن حدود 200 هزار نفوس داشته از جمله 7 منطقه به شمار می رود که بر اساس اعلان رئیس جمهور کرزی در ماه سرطان سال جاری مسئولیت های امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. توقف خدمات شبکه تلفن موبایل مردم عام را در ولایت هلمند با مشکلات و تجار را با خسارات مواجه ساخته است. حاجی محمد یک دکاندار شهر لشکرگاه کاروبارش را استوار بر استفاده از تلفن دانسته می گوید. این مشکل را طالبان به وجود آوردند. حکومت باید به صاحبان کمپانی های شبکه تلفن موبایل اطمینان دهد که از آنتن ها و سایر تأسیسات شبکه آنها حفاظت می کند.
با محیط زیست مهربان باشیم. رادیو آزادی سر از هفته آینده سلسله نو از برنامه های خود را تحت نام با محیط زیست مهربان باشیم آغاز می کند. برنامه با محیط زیست مهربان باشیم به روزهای شنبه و یک شنبه نشر می شود.
شنوندگان گرامی، گزارش را که قبلا اعلان نمودیم برای نشر آمده است. گزارش درباره این است که مردمان ملکی چرا و چگونه در افغانستان کشته می شود.
حقیقت این است که در جنگ افغانستان کشتار مردمان ملکی توسط گروه های آدمکش امریکایی پنهان باقی نمی ماند و دلیل آن این است که نظامیان امریکا خود در مورد وقایع تحقیقات می کنند. گزارش ها از این تلفات افراد ملکی در مطبوعات افغانستان نه بلکه در مطبوعات و رسانه های ایالات متحده امریکا به نشر می رسند، زیرا محاکمه نظامیان برای عاملان این کشتار و قتل و قتال ها در خود امریکا دایر می گردد. نیروهای نظامی امریکا به این باورند که محاکمه نظامیان آن در انضباط و دیسپلین عساکر و نظامیان این کشور نقش خیلی مهم دارد. زمانی که در عملیات نیروهای ائتلاف در افغانستان سوهن افراد ملکی تلف می‌گردند، این موضوع برای امریکا و نیروهای متحدین آن به یک مسئله جنجال برانگیز تبدیل می‌شود. بر اساس ارقام ملل متحد، نیروهای ناتو در افغانستان در سال گذشته میلادی 440 تن افراد ملکی را کشتند. روزنامه ایندیپندنت می نویسد حتی جنرال استانلی مک کریستل که قماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان بود به طور آشکارا گفته بود که تعداد تعجب آور افغانان که به هیچ گونه تهدید برای عساکر نبودند در جنگ کشته شدند. به نوشته روزنامه تلفات افراد ملکی در افغانستان به هر تعدادی که باشد گزارش دقیق خان ارائه نمی گردد و در اکثر موارد طالبان از این مسئله به نفع خود تبلیغ می کنند. روزنامه در ادامه می نویسد دلیل این مشکل روشن است. عساکر ناتو پس از هر عملیات نظامی گزارشی از تلفات دشمن و افراد ملکی را ارائه می کنند. اکثرا آنها به قماندانانشان گزارش واقعی را ارائه می نمایند. اما اگر وضعیت بدتر شود، جنگ ساعتها ادامه یابد و در جنگ از نیروهای هوایی و زمینی کار گرفته شود، پس در آن صورت هیچ کسی نمی خواهد در منطقه که جنگ جریان دارد تحت ضربات دشمن یعنی طالبان کار کند و اسناد و شواهد موثقی را جمع‌آوری نماید و اگر عساکر ناتو این کار را انجام دهند برای خود مشکلات ایجاد کرده و در یک جنگ دیگر درگیر خواهند شد. روزنامه ایندیپندنت می نویسد مسئله خیلی تلخ و دردآور این است که مردمان ملکی درگیر جنگ می شوند و شمار تلفات چنین افراد از سال 2001 میلادی به این سو در افغانستان رو به افزایشند. روزنامه اندیپندنت با نقل از اظهارات ریتو استاکر مامور کمیته صلیب سرخ بین المللی نقل قول کرده که میگوید مردم به ما میگویند ما در جنگ گیر میمانیم و نمیدانیم که به کدام طرف برویم. این لحظات خیلی ناگوار است. این مامور صلیب سرخ بین المللی میگوید تا حد امکان تلاش گردد که افراد ملکی محافظت گردند و آنها باید قربانی جنگ نشوند. روزنامه اضافه می کند عملیات پنهانی نیروهای خاص مشکل دیگری برای ناتو به شمار می رود که در اکثر موارد شفافیت آن هم زیر سوال قرار می گیرد. سال گذشته نظامیان امریکا در افغانستان زمانی به مشکل مهم روبرو شدند که نیروهای خاص یک مقام پلیس، یک سارنوال و 3 زن را به قتل رساند. این موضوع احساسات مردم منطقه و حکومت کابل را برانگیخت و آنها این عمل نیروهای خاص را شدیداً محکوم کردند. نیروهای نظامی امریکا 2 ماه پس از حادثه معذرت خواستند، اما قبل از آن خبرنگاران را که در مورد حادثه تحقیقات و گزارش‌های را ارائه کرده بودند با کلمات رکیکی یاد کرده بودند.
گزارش بود از روزنامه ایندیپندنت که فشرده آن را مقیم نائب ارائه کرد. گزارش درباره این صحبت میکرد که چگونه و چرا مردم ملکی در افغانستان کشته میشوند. شنوندگان گرامی، به نظر می رسد که تلاش ها به هدف کاهش خشونت علیه زنان در بعض نقاط افغانستان مثمر واقع شده است. آمار و ارقام که ریاست امور زنان ولایت سرپل از موارد خشونت علیه زنان ثبت کرده نشان دهنده آن است که بدرفتاری در مقابل زنان در این ولایت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. اما گفته می شود موارد زیادی از این نوع خشونت ها هستند که ثبت ادارات حکومتی و مؤسسات غیر حکومتی نمی شوند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از ولایت سرپل.
در سال گذشته هجری شمسی طبق آمار و ارقام ریاست امور زنان سرپل، یک مورد قتل، یک مورد تجاوز جنسی، یک مورد فرار از منزل، 28 مورد لاتکوب، 16 مورد عدم پرداخت نفقه و 116 مورد خشونت علیه زنان در این اداره به ثبت رسیده است. خانم نسیمه آرزو رئیس امور زنان ولایت سرپل گفت 87 مورد آن خشونت علیه دختران است.
ما یک 13 انجمن ما خوشبختانه در ولایت سرپل از طرف دفتر کرتف برشان راه اندازی شده که هر زن میتونه خودشان برشان زمینی کار از طریق ریاست امور زنان فراهم شده و یک انجمن ما به نام انجمن سینا که در بخش آگاهی عامه اینا کار میکنن.
خانم آرزو علت عمده خشونت های فامیلی را پایین بودن سطح سواد در خانواده ها، عدم دسترسی اکثریت مردم با آگاهی های لازم در زمینه حقوق خانواده ها، فقر اقتصادی و کم توجهی مسئولان محلی با وضعیت اجتماعی زنان عنوان می کند. بر بنیاد اظهارات خانم آرزو، دلیل بد امنی ها، عدم فعالیت های بسیاری از ارگان های حقوقی در این ولایت، حضور زورمندان و بود مسافه مرکز از ولسوالی های دوردست، بسیار از خشونت هایی که صورت می گیرد در خفا باقی مانده و قربانیان توان رفتن به محکمه را ندارند.
طبعا یک اف واضح همی جنگ سالارا قماندان سالارایی که از سابق در اینجا ماندن بعض ماجرایی را در جا برام اندازن و همه نمیتونن که ریاست امور زنان به صورت درست اونجا آگاهی آمه بتن یا درست اونجا ورکشاپ بتن. همچه خشونت ها واقعیت از طریق از اینا صورت میگیرن.
بی بی گلاب خانم 27 ساله باشنده مرکز سرپل و یکی از قربانیان خشونت که از دست شوهر دومیش شکایت کرده به محکمه شهری سرپل مراجعه نموده است میگوید از ازدواج اولیش 10 سال سپری شده و از شوهر اولیش 3 فرزند دارد و شوهر دومیش با گرفتن زن دوم او را طلاق داده و با 3 فرزندش از خانه بیرون کرده است.
پیش برادر کلان رفتم، ما گفتم همین تا وشتو که ما کلان شدن تا همین دختری 8 ساله داشتم، گفتم تا همین کلان شدن خرچی مرا بیتین روی خط بگیری نرچی کشید، اگر ما وشتو کم کلان شد گفتم پلتانو پس میتیم، یا گفتن نه ما وشتو که ترم نگاه کردنم تینم خودت هم جوانی ما تر دشوی میتیم. زور برادرم داد گفت اولادات نگاه میکنم، بعد ما گفتم اگر اولادام نگاه میکنم نمیکنم که ایرشوی نمیکنم، گفتم باز زور مرا زور لطف گفت داد برادرم دیگه دی داد روزی که آمد دیدم که می سفیده، بعد من گفتم خب بیا ولی که دادی کار که دادل خودت کردم اولادام، گفتم اگه یک روز نگاه کنه زن یک روزشم، اگه 100 سال نگاه کنه زن 100 سالشم.
مسئولان ریاست امور زنان سریپول در حالی از کاهش خشونت علیه زنان خبر می دهند که هنوز هم شمار زیادی از زنان عقب دروازه های سازمان حقوق بشر و یا هم محکمه شهری سریپول قطار بسته خواهان رسیدگی با مشکلاتی چون خشونت، لاتوکوب، طلاق و تجاوز جنسی هستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بحران شرقی میانه به یک نوع جنگ سرد بین ایران و عربستان سعودی تبدیل شده است. تحلیلگران به این نظرند که سقوط حکومت زین العابدین بن علی در تونس و به تعقیب آن سقوط حکومت حسنی مبارک در مصر به مثابه فروریختن دیوار برلین در ختم امپراتوری شوروی می باشد. در این مورد روزنامه گاردین چاپ انگلستان مطلب تحلیلی دارد که فشرده آن را از غفور متین می‌شنوید.
جنگ سرد ایران و عربستان سعودی وارد یک مرحله جدید گردیده است. این مطلب تحلیلی عنوان مقاله روزنامه گاردین چاپ انگلستان است. روزنامه می‌نویسد: دموکراسی در شرق میانه می‌رسد ولو به آهستگی، اما آنچه که با گام‌های سریع‌تر حرکت می‌کند جنگ سرد میان ایران و عربستان سعودی است. بعضی‌ها سقوط حکومت حسنی مبارک و جلوتر از آن سقوط رژیم زین العابدین بن علی در تونس را به حیث دیوار برلین شرق میانه توضیح می‌کنند. همزمان با جنگ سرد در اروپا جنگ در همانجا خاتمه نمی‌یابد. اینجا همچنان شباهت‌هایی وجود دارد میان داخل شدن نیروهای شوروی در نوامبر سال 1956 میلادی در بوداپست و تصمیم عربستان سعودی مبنی بر فرستادن عساکر به بحرین. روزها تشویش داشتند که مبادا هنگری کمونیست سقوط کند و به دست دشمنان غربی آنها بیفتد. استراتژی جدید سعودی هم بالای محاسبات مشابه متکی می باشد. آنها نیروها را به بحرین فرستادند زیرا احساس می کردند که اگر قیام شیعه ها موفق گردد بحرین از دوست سعودی به یک متحد ایران تبدیل خواهد گشت. روزنامه گاردین می افزاید: تصمیم سعودی برای به خطر انداختن عساکر آن کشور در بحرین نشان می دهد که سعودی ها اوضاع را تا چه اندازه جدی فکر می کنند. این یک انحراف از استراتژی گذشته می باشد، جایی که سعودی ها به دیگران پول می دادند تا برای آنها بجنگند. چنانچه سعودی ها جنگ صدام حسین را در میان سالهای 1980 و 1988 میلادی علیه ایران تمویل نمودند. اکنون تا جایی که به سعودی ها مربوط می شود به اصطلاح دست آستین برزده شده و معنیش این است که نسخه جنگ سرد شرق میانه شدت می‌یابد. حکومت ایران هم عصبی و خشمناک است. نشرات طرفدار احمدی نژاد مانند اخبار رجا عربستان سعودی را برای ایجاد حمام خون در بحرین متهم ساخته است. سایر نشریه ها مانند عصر ایران ایجاد یک جنبش حزب الله را در بحرین تقاضا کرده است. در عین زمان انجمن محصلین در ایران اعلان کردند آماده هستند در رویارویی با قوی حکومتی بحرین و سعودی به بحرین بروند. خلاصه که این خشم و هیجان اکنون به هوشدارها تغییر خورده است. چنانچه احمدی نژاد به خانواده شایع سعودی هوشدار داده و گفته آنها باید از سرنوشت صدام حسین آموخته باشند. سعودی ها حالا باید خود را برای جواب ایران آماده کنند. اما سوال اینجاست: ایران چه چیزی انجام خواهد داد که با سعودی مواجه شود؟ بعید است که ایران و بحرین عسکر بفرستد، زیرا این حرکت از دو جهت نظامی و سیاسی خطر دارد. در عوض بسیار امکان دارد که ایران برای تضعیف ساختن نفوذ عربستان سعودی در جاهای مانند لبنان توجه کند. جای دیگری که ایران می تواند موقف عربستان سعودی را تضعیف بسازد یمن است. فکر می شود که ایران تا اندازه در یمن نفوذ دارد. به هر صورت داخل شدن نیروهای سنی مذهب سعودی برای سرکوب کردن شیعه ها در بحرین در حقیقت بهانه و توجیه خواهد بود برای رهبر ایران علی خامنه‌ای تا برای تقویت موقف ایران در منطقه، خاصتا در میان جوامع و گروه های مانند حزب الله تلاش بیشتر نماید. خلاصه کلام که نسیم تغییر در سر تا سر شرق میانه می وزد. رژیم های مستبد ممکن سقوط کنند و با حکومت های دموکراتیک عوض شوند. اما آنچه که بیشتر حتمی و روشن است، دوره جدید در جنگ سرد میان ایران و عربستان سعودی می باشد. مگر انشعاب در نقشه سیاسی منطقه احتمالاً سالهای زیادی را در بر خواهد گرفت.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. احمد جعفر احمدی در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور افغانستان امروز برای اشتراک در جشن عنعنوی نوروز وارد ایران می شود. گفته شده آقای کرزی در مورد سرنوشت زندانیان افغان در ایران و وضعیت مهاجران افغانی در این کشور نیز با مقامهای ایرانی صحبت خواهد کرد. اردوی ترکیه می گوید ده‌ها تن از سربازان افغانستان، پاکستان و ترکیه تمرینات مشترک را برای بهبود تاکتیک های نظامی در محلات مسکونی در استانبول انجام دادند. عملیات بین المللی بر علیه رژیم معمر القذافی در لیبیا وارد دومین هفته شد. روز جمعه هفتمین روز این عملیات بود و اولین بار تیاره های جنگی یک کشور اسلامی یعنی قطر با تیاره های فرانسوی در عملیات سهم گرفتند. تظاهرات علیه حاکمیت 40 ساله خانواده اسد در سوریه به شهرهای مختلف از جمله پایتخت این کشور دمشق سرایت کرده است. و حامیان حکومت اردن در عمان، مرکز این کشور، بر مظاهره کنندگان طرفدار اصلاحات سنگ پرتاب کرده باعث جراحت حدود 60 تن از مظاهره چیان گردیدند. مظاهره کنندگان همه محصلان پوهنتون بودند.
شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه شما را به برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان جلب میکنیم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز برنامه آزادی و شنونده ها، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
های ظریف نظر، با تاسف که پیام های ما نشر نمی شود. بنده سرمعلی محمد عمر صدیقیار از ولایت بدخشان ولسوالی اوان قشلاق قطربید نباشیم. مایان مکتبی داریم به نام لیسه قطربید شامل که تقریبا 2000 متعلم دارد، ولی معلمین ما فاقد هر گونه صلاحیت های علمی، روانی و معنوی میباشند و کنترل درسی و غیره را در صنف ندارند و هر قسم معلمی به صلاحیت و نقطه پاتا میباشد و این مکتب راجع میشود. امیدوارم آواز ما به گوش افرادی به صلاحیت برسند تا توجه صورت گیرد. نگفتنم اولاد که تعمیر مکتب یوناس هم نداریم. و سلام، با احترام، محمد عمر صدیقیار از ولایت بدخشان ولسوالی اوان قریه قطربید سفلا.
آقای ظریف نظر، ما همین مشکلاتی بسیار مکتب داریم. من وقتی مکتب آمده تقریبا 1060 شاگرد داریم. من میعذیب سنفی 10 و سنفی نشده از مکتب تا سنفی 8 هست. نمو امینه با دست مسئولین شما و گوش مسئولین برسانیم. هیچی نیست که در باره همین یک توجه شود. دایین معارف هست چون تعریف میکنن، هیچی نیست که در باره همین معارف یک توجه شود. در ایان رساس نیکران چیزی دیگر و توقع اینا سزکور به سرنوشت دیگر اینا چی کنن توقع خوندن. السلام علیکم از ولسوالی افتلی تویان.
بله، شما عبدالوافی رحمانی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی جرم. ما یک تن از محصولین هستم که 12 لیسه که مربوط ولسوالی جرم هستم. دیگه مکتب ما تقریبا 12 سال یا 13 سال داره. محصولین ما چیز نداره، میز و چوکی نداره، دیگه کمبود کتاب هست، دیگه کمبود معلم و میز و چوکی. از آقای ظریف نظر خواهش میکنیم که همه صدای ما را به دوش مسئولین مقامات بالا برسونند. و سلام و عبدالرافی رحمانی.
عبدالله سلیمی هستم از ارسالی ورسج. خاطر که معارف مؤسسه یک فیلن در ارسالی ورسج که به معلمین تدریس میکنن، معلمینی که به ما تدریس میکنن از پوهنتونهای دانشگاه ها تازه فارغ شدن، مهارت کافی به تدریس ندارن. امید ما اینه نیست که دیگه ما معلمین از روی دور و نزدیک نیاییم. چرا به ما در نام چهرش یک بیسکول داده میشه؟ شما خودتان قضاوت بکنید. امید ما اینه نیست که از طرف مؤسسه یونیسیف معلمین سمینار رو بشن، این رای بهتر خواهد بود. سلام، عبدالله سلمی از ارسج.
از راه دایکنده ولسوالی خدیر، یکی از مؤسسه‌های پانتون کوبل باشم. مشکلی مطالب به تمام نقاط این ولسوالی بسیار زیاد است. معلمین لایق و تمام رسه‌های این ولسوالی وجود ندارد، بخصوص لیسه اوناس و ذکر مرکز خدیر که در حدود 2000 شاگرد با شوق و علاقه زیاد به درس خود ادامه می‌دهد، اما یک تن استاد مسلکی در این لیسه وجود ندارد. یکی از استاد باید به این دو لیسه تدریس میکند که خودش در دوران انقلاب یکی از قمانداران جهادی بوده که هیچ دروازه لیسه را در دوران مکتب خود باز نکرده، اما امروز با سرنوشت 2000 شاگرد بزرگ میکند و اسناد.
بنده از ولایت دایکنده هستم. از وزارت معارف خواهشمندیم که برای مکاتب ما معلم مسلکی ارسال نمایند.
ظریف نظر، من ظاهر هستم، از ولسوالی خدیر ولایت دایکنده صحبت میکنم. سوالی خدیر در بزنم. اکثریت شاگردای مکتب تعمیر نداره. نمونهش یک تعمیر مکتب لیسه ذکور مرکز ولسوالی خدیر است که 3 سال میشه اصلا کار نشده. به کسی در قرارداد داده که سالانه از صدابش گرفته سالانه 1 متر کار میکنه و بس.
من از ولایت غور با شما صحبت دارم. رنجدار از ولایت غور هستم. خود مرکز ولایت غور قریه صادق علی. ما قریه صادق علی مکتب نداریم. در صورتی که مکتب هم داریم، مکتبی است که بنا همش از ولی عملی وجود ندارد.
سلام به رادیو آزادی. این جانب غلام نوی از ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب. ما در این ولسوالی با مشکلات زیادی به عرصه مکتب و معارف مواجه هستیم که از این جمله مکتب قریه دهمیران می باشد که در سال 1381 این مکتب آمده است در این قریه. از آمدن این مکتب مدت 9 سال می گذرد. متاسفانه در این مدت 9 سال برای این متعلمین کدام تعمیر اعمار نگردیده و کدام معلم مسلکی در این مکتب وجود نداره. ما از وزارت محترم معارف خواهشمندیم که برای مشکلات ما
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، تعداد از پیام ها را در مورد وضعیت معارف در افغانستان شنیدید. ما هم به نوبه خود آرزو داریم چند برنامه فوق‌العاده در مورد وضعیت معارف در افغانستان تهیه نماییم. به نظر شما به کدام نقاط زیادتر باید توجه نماییم؟ ما در قدم اول در مورد بالا بردن سطح سویه معارف می خواهیم صحبت نماییم و نظر شما، نظر استادان معارف، نظر والدین شاگردها را انعکاس دهیم، مخصوصا در مورد نصاب تعلیمی. به نظر تعداد از افغانها نصاب تعلیمی مسئله است که به آن باید توجه جدی صورت گیرد. اولاد مملکت 12 سال به مکتب می روند ولی در آخر تعداد بسیار کمی آنها از سواد دلخوا برخوردار می شوند. بنابراین به نظر شما چی باید شود؟ تا معارف افغانستان بهتر و خوبتر شود. اگر در مورد هر چه زودتر نظریات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید، ما انشالله حتما آن را در برنامه‌های فوق‌العاده خود در نظر خواهیم گرفت. غیر از نصاب تعلیمی، محیط مکاتب چگونه باید باشد؟ مداخله زورمندان در سایه معارف چگونه است؟ چگونه می شود تا از واسطه و رشوت در معارف جلوگیری نمود؟ منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. شنوندگان نهایت عزیز، در این اواخر در مورد مذاکرات صلح با مخالفین، حضور قوای بین‌المللی در افغانستان و بیرون رفتن آنها، همچنان انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای داخلی زیاد صحبت می‌شود و در این موارد در تلفن اتومات رادیو آزادی هم تعداد زیاد پیام‌ها ثبت شده است. از هر جناح، از هر طرف یک یک نمونه برایتان نشر می نماییم. البته فراموش نفرمایید که این نظریات شنوندگان عزیز رادیو آزادی بوده، مربوط به پالیسی رادیو آزادی نمی باشد.
سلام آقای نظر، من سنگ محمد هستم از ولایت بغلان و ولسوالی برکه. اگر این نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشود، مسلمان ها همه تباه می شود. ببینید که در هر شب چقدر مسلمان از بین میره، در هر روز چقدر از بین میره. اگر این امریکایی در افغانستان ادامه پیدا کند، بالاخره افغانستان به تباهی می کشد.
رضوان نبی سلام تقدیم می کنیم. بعد سلام، غلام نبی از ولایت تخار ولسوالی اشکمیش. از دولت کنونی از آقای کرزی می خواهیم که رئیس جمهور باشد. چند نفته میشه که بر بالایش که نیش بمبارمان شروع هستند. دولتی ما مردم از این خبر ندارند، صلاحیت ندارند. ما از دولتی آقای کرده میخواهیم که از این بمبار از این چی جلوگیری بکنند.
آقای ظریف نظر، چند وقت پیشتر آقای حامد کرده اشاره به این کرد که نیروهای خارجی را ما به افغانستان میکشیم. ما یک بریدمل اردو هستم. وقتی که نیروهای امریکایی از افغانستان براید، ما فکر نمیکنیم افغانستان قدرت یک قدر داشته باشه که ماش اردو و پلیس خود را بده. ما یک بریدمل اردو هستم. ما شب کم 15,000 ماش میگیرم. وقتی که نیروهای افغانی از افغانستان براید، وقتی که ما را ماش دادن، ما فردم سال در خانه برم، پدرم یک جانپر نداشته باشه که بپوشم، مادرم یک چبلک نداشته باشه که در پای کنم، ما چی تو باز میتونم که در اردوی ملی افغانستان خدمت کنم؟ ما وقتی که میتونم در اردوی ملی افغان و خصوصا برای افغانای خود خدمت کنم که ما برای خود خدمت کرده بتانم. ما وقتی که برای خود، برای خانواده خود، برای طفلی خدمت کرده نتانم، ما چی تو میتونم که برای افغانها خدمت کنم؟ عرض می بود وقتی که نیروهای افغانی از افغانستان برایه، ما فکر نمیکنم که خود دولت افغانستان برای اردوی خود، برای پلیس خود ماش کافی بده که او بتونه خدمت کنه. وقتی که برای ما دولت افغانستان اگر فرض مثال اگر ماش دادن نتونه، اگر اردوی ملی امریکا، اگر فوج امریکایی برای ما فکر نمی‌کنم که او ماش داده بتونه. سلام به همگی، خداحافظ.
نه خوشبین نه بدبین، بلکه واقع‌بین باید بود. کلمه اسلام از سلام گرفته شده است که به معنای سازش و صلح و صفاست. و از این نظر به کسی میتوان گفت اسلام را پذیرفته است که در زندگی خود با تمام مردم از روی صلح و سازش رفتار کند و هیچ گونه درویی و کینه‌توزی در کارهایش نباشد، به طوری که هم دیگران از ناحیه او خود را در سلامت بدانند و هم خود او خیشتن را در آرامش ببیند. یک معنای دیگر اسلام هم این است که دعوت تمام پیامبران مورد قبول انسان قرار گیرد و اصول کلی را که از طرف آنان در مورد خداپرستی، وحدت، برادری واقعی و دوری از شرک و ظلم به بشر پیشنهاد شده است، محترم شمرده شود. با در نظر داشت موارد فوق، بدون شک
محترم ملا محمد عمر آخوند مجاهد، هیئت رهبری اعضای تحریک اسلامی طالبان افغانستان و حامیان آنان صلح را قبول دارند، اندکی دیرتر و یا زودتر شاید بپذیرند. اما سؤال من به حیث یک فرد عادی از اتباع افغانستان این است: آیا شورای عالی صلح که حسب فرمان جلالت نواب حامد کرزی تشکیل گردیده واقعا مورد تایید همه اعضای تیم کاری، معاونین، مشاوران، وزرا، والیان و سایر اراکین دولتش هست یا خیر؟ حامیان بین المللیش چی؟ واقعا درباره صلح نظر مثبت دارند، تایید و حمایت میکنند یا خیر؟ با نیت پاک این کار را شروع کردند؟ راه صحیح و مناسب آن را یافتن؟ باید دانست که موفقیت در هر کاری هم شرایط و راه‌های مخصوصی دارد که اگر کسی رعایت آن خصوصیات را نکند و از بیراهه وارد شود، اگرچه به ظاهر هم زحمت‌هایی بکشد، به هدف مطلوب نخواهد رسید و چی بسا پس از صرف وقت و نیروهای ارزنده عاقبت هم خودش سرگردان و پشیمان خواهد شد و هم ممکن است عده دیگر یا ملت را بیچاره و گرفتار و معطل سازد. اگر پاسخ به سوالات فوق 100% مثبت نباشد، همین حالا باید بگوییم که مدفن شورای صلح در گوشه ارگ است و بس، جمله سعی و کوششش ناکامی و مرگ است و بس. با عرض حرمت، اسد الرسول اوریان، کابل.
شنوندگان نهایت عزیز، یک بار دیگر یادآور می شوم که پیام هایی را که شنیدید مربوط به شما شنوندگان عزیز ما بوده، محتویات و نظریات آن هم مربوط به شماست، تجلی موقف رسمی رادیوی آزادی نمی باشد. و هم فراموش نفرمایید که این نمونه از تعداد زیاد پیام های است که در تلفون اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است. متاسفانه ما نمی توانیم تمام پیام ها را نشر نماییم. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
سلام علیکم. مشکل معنی است که کچه ما در اردو است، کچه گیره در کابل است، اما ما شهوان داره، ما در علمان وزیفه جنه بگنه آر شاب روز گزمه است که وز ما اما ماشه دارم، ما سر این ماشه بلند نمیره نسی اگر کابل جنه بگنه که اونها ما شهوان میگه 2000 درم، ما در علمان است، ما هم 2000 درم میگه، اما همیشه در وزیفه است گزمه شاب روز اونها تشکر میگه شاد و آزادی.
آقای زریف نظر، سلام بنده را با وزیر صاحب دفاع از طریق برنامه خود برسانید. وزیر صاحب دفاع، اکادمی ملی نظامی حق مسلم و متعلمین عربیشان است، نه جای کسانی که تمام پانتونها در خدمتشان است. بنده که برنامه‌ای از طلبان عربیشان زی با برنامه شما به تماس شدم و جز از اکادمی ملی نظامی دیگر تمام پانتونها برای ما بسته است و این مشکل ما را از وزیر صاحب دفاع و لیدر سیصد می‌دارند. اگر با مشکل ما رسیدگی نشود، ما هم باید بیش افغانستان هستیم و اصل باز میمانیم. افغانستان یک کشور است که فعلا به اردوی تعلیم یافته ضرورت دارد. ما به تعداد 300 نفر تعلیم یافته اردوی ملی هستیم، فعلا سرگردان و بی‌وظیفه. ای افسران، از دیگر بار شروع تا مارشال این مشکل متعلمین عربی شانزه را به وزیر صاحب دفاع برسانید، وگرنه متعلمین تخته خواهد گیرید و بار دیش جامعه خواهد شد. هر جنرال که صدای مرا میشنود به وزیر صاحب دفاع نمیدهد، خداوند از آن پرسان کند. و سلام، حتمی این موضوع را نشر و از مسئولین وزارت دفاع پرسان کنید و یا نام رادیتان آزادی نمانید و درباره انتقال مسئولیت قدرت از جناب رئیس جمهور سید از جناب وکلا تقاضا میکنند. وزیر سید دفاع از شعبه خود بیرون شده نمیتونه. وزیر دفاع ما باید یک وزیر دفاع باید شخصی باشه که خودش فعال باشه، خودش به صحنه جنگ بره. از امریکا، از بریتانیا وزیر دفاعش میره به هلمند به قندوز به دیدن سربازان خود، ولی وزیر سید دفاع جرات نمیکنه از شعبه خود بیرون بره.
بدون تفسیر.
ما نیم هستیم، از بالامرغاو زنگ میزنیم. جدن از شما معذرت میخوام. از جنرالا، کماندانا، سربازا، بریتمالا خواهش میکنم، یک کوچیکی است، عسکری باید نگیره.
این تو اتاق از کل گریه میره میکنه، یکی زور نداره، پیره نمیتونه، گزمه نمیتونه، کل گریه میکنه.
بدون تبصره
بنده از اولسوالی قشتیبه و درزاب تماس میگیریم. اولسوالی قشتیبه و درزاب مدت یک سال دست طالبا بود. مدت چند روزه که آمد دولت یک عملیات کرد، عملیاتش هم چیزی نداد، راه را بسته کرد. هوا سرد است، هوا مردم مریضی دارد، در شهر عبور ببور کرده نمیتونه، بسیار مشکلات با مردم واجه شده. طالبا پس آمده مردم حداقل که در پولیس شامل هستن، کسایی که در حکومت شامل هستن مبلغ 50,000 تا 25,000 10,000 جریمه نقدی کردن، بخواد تا 24 ساعته باید تسلیم کنن. یا حالا ما چطور کنیم تا خدمت نکنه؟ اوتای زاری به نظر شکایت بنده را فقط با مسئولین برسان که ما بسیار در مشکلات هستیم.
شنونده نهایت عزیز از قشتپه، متاسفانه پیام شما را ما کم دیرتر شنیدیم. امیدوار هستیم که مشکل شما تا حال حل شده باشد و باز هم امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور نیز برسد.
خودم عبدالعودی از ولایت غور از ولسوالی تیبره می باشم. ما چند دفعه پیام بودشتیم، آمدیم به قندهار، آمدیم ویدئویی داشتیم که ایران مرده های ما رد از مرگ عملیات میکنه. او به وزیر خارجه ایران گفتیم، به وزیر داخله افغانستان گفتیم که یک کاری بشه که دیگه عمل نشه. یعنی ایران همین قصدی خوشرو کده ریه، یعنی ایران عملیات میکنه، رد از مرگ عملیات میکنه. ما خواهش ما از حکومت ما، از دولت اسلامی ایران، خواهش ما اینه که رد از مرگ مردان ما عمل نکنه. ما نمیفهمیم که چی رقم بکنیم که مسئولین گوش و اونا میفهمن، چی رقم ما بکنیم که اونا میفهمن. که ما چند دفعه ویدیو یادیم، به قندهار یادیم، به دیگه کردیم، زمان کشیدیم، هیچی نمیفهمیم که مسئولین ما به چی رقم میشناید. ما آیا ولایت غور و رسولی تیبره از افغانستان نیه؟ آیا اینا مثل اون نیه؟ سلام ما پخش کنین آقای زریف نظر. یک بارم تشکر از شما، خداحافظ.
محمد هستم از کالج یک شهرهای داشتیم، شهرهای بسیار مهم که امروز با توسط همکاری مردم قریه را نمودیم. از ولسوالی خود گله داریم، بسیار شکایت داریم چون که نه نگردن پولیس داره نگه داره.
ما از ایران نمیدونیم این وطن یا افغانستان چطور جور شوه که یک پولیس یا سرباز اردوی ملی سالم نداره، کچرسی و تاریاکی و این همه تاست دیگه. ما چیک نیمی بر کتاکهی بعد وقتی ها بکشیم. ما در ایران بسیار وضع ما خراب است، دولت نمیمانه ما را عذیت میکنه، در بازار رفتن نمیتونیم، در کار خوب رفتن نمیتونیم. آخر ما چه تو کنیم؟ ما از آقای کرزای تقاضا میکنیم که حال مسافر اینجا یا کارش را بکنه. این مسافر را بعد وقتا دیگه چی کنه؟ تا کی باید در این بدبختی هاش باشه؟
شنوندگان نهایت عزیز، شنیدیم که تعداد از پیامگزاران از پلیس و عسکر افغان شکایت دارند، اما هستند کسانی که برعکس ایشان فکر می نمایند. به طور مثال محترمه شکریه بارگزی، وکیل شورا، در برنامه در امواج آزادی در مورد چنین اظهار نظر نمودند.
ما میخوایم چند سوالا را به شکل کلیش جواب بدم. اولا متاثر هستم از دوستایی که فکر میکنن که نیروهای امنیتی افغانستان ده حقل روحیه حفاظت و حراست از نوامیس ملی و از وطن خود ندارن. ما افسوس به حالو خوارا برادرای خود میکنم که با چشم باز نمیخواین جانفشانی نیروهای امنیتی افغانستان ببینن. اینا فقط عادتاً انتقاد کردن آسانترین شیوه پذیرفتن. امی مولوی صاحبی که پیشتر میگفت که از 100% امی جوانای ما که در صف اول مبارزه استاده هستن افراد خدای نخواسته نابکار هستن، مرا قلبا متاثر ساخت. با عنوان یک مادر، با عنوان یک خواهر، با عنوان یک افغانی که فکر میکنم که دفاع از وطن مطابق قانون وجیبه همت با افغانستان است. چرا خودم این مولوی صاحب کوشش نمیکنه با وعظ و نصیحت و مسئولیتی که در برابر مردم داره، دینداری و وطن دوستی بخشش از حب الوطن من الایمان است، چرا امیر خودشان ترویج نمیکنن؟ ایره کس دیگه از بیرون آمده بر ما گفته نمیتونه و چرا اینقدر دست کم میگیره؟ اگر امی امروز امی برادرای ما در تامین امنیت ما نباشه، امی مولوی صاحب میتونه به شما تلفن کنه، نظر خود بیان کنه؟ معلوم دار که نه، او حتی در خانه خود محفوظ بودن نمیتونه. دیگه من امیدوار هستم دوستا با نظریات مکدر و غرض آلودشان نخواین امو روحیه را که فیلنم موجود هست در بین ساکر ماز بین ببره. من سخت متاثر هستم از دوستایی که همیشه با آنچه که ضعف است انگشت میگذارن، آنچه که قوت هست اصلا و اصلا توجه برش نمی کنن و به اون نکات اشاره نمی کنن. وقتی که شما پلیستان فاسد میگین، نیروهای دفاعی تان اردوی تان گریزپا خطاب میکنین، نیروهای امنیتی تان وابسته به سمت قریه، پس بنان شما با واسطه کی و چی میتونین که امیدوار باشین بر ساختن یک افغانستان، یک کشوری که باید با پای خود استاده شوه، چون او بر استاده شدن اجازه نمیتینشه. ما اگر روحیه خود روحی همکاری بسازیم، ملامتی هایشان برشان بگوییم، اما نه به شکل که خوب و بده همه یک جا با هم از بین ببریم. وقتی که گفته میشه اونا اوتومات تلقین میشن. خب بالاخره معلوم داره اگر انگیزه هست یا نیست، اگر دسپلین وجود داره یا نداره، اگر روحی دفاع آزادی و نوامیس ملی وجود داره یا نداره، اوتومات از بین میره. از یک طرف دشمن مکتبی افغانستان این کار میکنه، قسمی که کردن در جریان سی دهه بهترین اردوی افغانستان اینو از بین بردن متاسفانه.
سلام ای گرم، خوشو خدمت کل کارکنان رادیو آزادی تقدیم میدارم. در ضمن شکایت داشتم از مسئول مرامور ولایت دایکندی. اونطوری که ما میبینیم دو نفر به اصطلاح دعوای حقوقی دارن، یک اونها رضا میرمن در ولسوالی کماندان صاحب امنیه مدعی علیه را جلب می‌نماید و اون پلیسش که میره اول میگه که پول مطرف تیلی متزده کلی مره بیره و مطرف پول افتاک و تلم رو بیته یا به زور اتفان و استفاده جنوی فول میخواد مبلغ‌های 5000 یا 10000 افغانی یا بهتر از او از شخصی مدعی علیه میگیره. سوال ما اینجاست که وزارت محترم داخله برای پرسنلش معاش میده یا اینی که ماش نداره از مدوم پول اخس میرمونه؟ باید هم تشکر از رادیو آزادی و فرماندهش.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اوتومات ضبط میکند 07084 620. تکرار میکنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اوتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 42 02 21 12 41 38.
بشنو از من چون حکایت می کند، از جدایی آشکایت می بشنو از نای چون حکایت می کنم، از جدایی آشکایت می
Oh. کز نیستان پا مرا ببریدم. از نفیرم مرد و زن نالیدم، کس نیستم تا